سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح، صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در این برنامه خواهید شنید که قرار است امروز رئیس اجرایی حکومت افغانستان در هند در مرکز شورای تحقیقاتی ICWA سخنرانی کند. برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در هند در مرکز شورای تحقیقاتی ICWA سخنرانی خواهد کرد. در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در ولایت پکتیا، 5 جنگجوی مخالف دولت افغانستان کشته شدند. یک گروه حقوق بشر پاکستان خواستار رهایی رئیس سابق مکاتب خصوصی پاک ترک آن کشور شد. قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در دهلی جدید در مرکز شورای تحقیقاتی ICWA سخنرانی کند. عبدالله دیروز در یک سفر دو روزه وارد دهلی شد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه دیشب به رادیو آزادی گفت رئیس اجراییه در سخنرانیش روی مبارزه با تروریسم و مسائل مربوط به آن تمرکز خواهد کرد.
در این نشست رئیس اجرایی در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های کلان افغانستان در مبارزه با تروریسم، همکاری مشترک هند و افغانستان در مبارزه با تروریسم و چشم‌انداز که افغانستان برای صلح و ثبات و امنیت منطقه‌ای داره صحبت می‌کنند.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. در نتیجه حمله قوای هوایی نیروهای بین‌المللی در ولایت پکتیا، 5 جنگجوی مخالف دولت کشته شدند. مقامات ولایت پکتیا میگویند این حمله عصر دیروز در مربوطات ولسوالی احمدآباد رخ داده است. در خبرنامه قماندانی امنیه پکتیا گفته شده که حمله نیروهای بین‌المللی یک موتر حامل جنگجویان را هدف قرار داده است. در خبرنامه همچنان گفته شده که در این حمله به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی یک موتر رنجر آتش گرفت. نجیب دانش، سرپرست سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، گفت این انفجار ساعت 6:30 شام دیروز در منطقه چنداول در مربوطات حوزه اول امنیتی رخ داده است. اما وی در مورد تلفات ناشی از این حادثه چیزی نگفته است. این انفجار در حال رخ داد که تدابیر شدید امنیتی به خاطر ماه محرم در شهر کابل اتخاذ شده است. فردا دومین مسابقه یک روزه 50 آوره کرکت بین تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش برگزار می‌شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقه دیروز با تیم بنگلادش با تفاوت 145 رنز بازنده شد. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت برد افغانستان، به رادیو آزادی در مورد مسابقه فردا می‌گوید:
تیم نظفار افغانستان بازی دوم خود را با یکتیمان خوب در روز شنبه ساعت 7:30 به وقت کابل آغاز خواهد کرد.
در این سلسله مسابقات یک روزه تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش 5 بازی یک روزه 50 آوره را انجام می‌دهند. با این مسابقات تا ششم ماه اکتبر ادامه خواهد یافت. یک گروه حقوق بشر پاکستان خواستار رهایی رئیس سابق مکاتب خصوصی پاک ترک آن کشور شد. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در یک اعلامیه گفته است مسعود کاجماز دیروز با دو دخترش از سوی 20 مرد مسلح ناشناس از خانه‌اش در شهر لاهور اختطاف شد. به گفته کمیسیون حقوق بشر پاکستان، رئیس سابق مکاتب خصوصی پاک ترک با اسناد دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد در پاکستان زندگی می‌کرد. تا اکنون معلوم نیست که رئیس سابق مکاتب پاک ترک و خانواده‌اش از سوی کدام ایجنسی پاکستان ربوده شده است. صدر اعظم ترکیه میگوید میخواهد در عکس العمل به همه پرسی اخیر در مورد استقلال کردستان عراق یک اجلاس مشترک را با ایران و عراق برگزار کند. بن علی یلدرم روز پنجشنبه گفت به خاطر هماهنگی در گام‌هایی که باید در مرحله بعدی اتخاذ شود میخواهیم در آینده نزدیک گرد هم آییم. بن علی یلدرم در ترکیه به خبرنگاران گفته است میخواهد یک اجلاس سه‌جانبه را دایر کند. دفتر صدر اعظم ترکیه میگوید آقای یلدرم روز پنجشنبه با معاون رئیس جمهوری ایران نیز صحبت کرده است. حدود 30 میلیون کرد در کشورهای ایران، عراق، سوریه و ترکیه زندگی می کنند که از سالها به این سو خواستار استقلالند. بانک کردستان عراق در حال حاضر تا حد خود مختار است، ولی در همه‌پرسی اخیر 92.7% کردهای عراق به نفع استقلالشان رای دادند. بغداد، انقره و تهران پذیرفتن نتایج این همه‌پرسی را رد کرده، در تلاش آنند تا بالای کردهای عراق فشار بیاورند تا از استقلالشان صرف نظر کنند. روسیه میگوید دیپلماتان این کشور با کوریای شمالی امروز در مسکو به خاطر بحث در مورد بحران کوریا ملاقات میکنند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه دیروز به خبرنگاران گفت در جریان این مشورت ها روی وضعیت شبه جزیره کوریا و شمال شرق آسیا تبادل نظر می شود. قبل از گفتگوها صرف همین قدر گفته می توانم. پس از پایان دیدار معلومات بیشتر خواهم داد و برای رسانه ها یک اعلامیه نیز به نشر می رسد. تنش ها بین امریکا و کوریای شمالی اخیراً روی برنامه های اتمی و راکتی پیونگیانگ اوج گرفت و با جنگ شدید لفظی همراه شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: مسافرت رئیس اجراییه حکومت افغانستان به هند ادامه دارد و امروز وی در مرکز شورای تحقیقاتی ICWA سخنرانی میکند.
تفاهم نامه میان افغانستان و هندوستان به اینجا رسید و به اساس او هندوستان پلیس ملی افغانستان را آموزش میکند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید بر اساس استراتژی جدید میخواهد یک اجماع ملی را تشکیل دهد.
در نظر داریم که هیئت رهبری شورای عالی صلح به تمام ولایات کشور سفرهای داشته باشند و اوج پالیسی و استراتژی جدید شورای عالی صلح را شریک بسازند.
میشنوید که امریکا سازمان ملل متحد خواسته است که در مورد تأسیسات اتمی ایران تحقیقات بیشتر کند. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید:
سالانه وزارت صحت عامه یک سلسله کمپاین‌های رد به خاطر محو پولیو را اندازی میکنه. بعضی کمپاین‌هایشان سرتاسری است، یعنی در تمام ولایات افغانستان تطبیق میشه و بعضی کمپاین‌هایشان فرعی است.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
کپسول سیخ قیب چوچا چوچا گولی گا کاسته از امورا که میخورم بازی دیگه از میده دردی دیگه نام خوردن میتونه پای خوب کنه گرده را درد میگره گرده را خوب شوه کمر
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، سفر عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان به هند ادامه دارد. دهلی جدید روی طرح کابل غور می کند که در آن برای تولیدات و صنایع ملی افغانستان ایجاد زونهای آزاد اقتصادی در هند تقاضا شده است. طرح ایجاد زونهای اقتصادی و امتیازات برای تاجران افغان دیروز در دیدار عبدالله با نریندرا مودی صدر اعظم هند ارائه شد. جزئیات بیشتر را در این مورد مقیم نایب ارائه می کند.
سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید صدر اعظم هند در دیدار با رئیس اجراییه در دهلی جدید بررسی طرح ایجاد زونهای خاص اقتصادی برای عرضه تولیدات داخلی افغانستان را به ادارات مربوط این کشور دستور داد. مجیب الرحمن رحیمی گفت پذیرفتن امتیازات خاص برای تاجران افغان این امکانات را فراهم میکند که تولیدات و صنایع داخلی کشور به مصرف اندک به دیگر کشورها صادر شوند. آقای رحیمی که رئیس اجراییه افغانستان را در این سفرش به هند همراهی میکند به رادیو آزادی گفت:
رئیس اجراییه در صحبتی که با نخست وزیر هند داشت مسئله زونهای اقتصادی آزاد را مطرح کرد و از نخست وزیر خواست که مشوق‌های ویژه‌ای را برای تاجرای افغانستان که تولیدات داخلی افغانستان را از طریق هند و در هند به فروش می‌رسانند فراهم بکند تا با مصرف کم و همچنان با باز شدن بازارهای نو برای تولیدات افغانستانی صنایع و تولیدات در هند و در بیرون از هند ارائه شد.
سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در ادامه صحبت خود گفت نریندرا مودی صدر اعظم هند به ادارات مربوط خود گفت که درباره این مسائل غور کنند و مشکلات تاجران افغان را به طور جدی حل نمایند. مجیب الرحمن رحیمی افزود صدر اعظم مودی همچنان تاکید کرد که هند در مورد آغاز فعالیت بندر چابهار به صورت کار میکند. رئیس اجرای حکومت وحدت ملی در یک سفر دو روزه به هند دیروز پس از ورود به دیلی جدید در یک نشست به اشتراک تاجران و سرمایه‌گذاران افغان، هندی و آمریکایی که به هدف انکشاف سرمایه‌گذاری و تجارت برگزار شده بود سخنرانی نمود. عبدالله پس از آن در دیدارش با سوشما سواراج وزیر امور خارجه هند روی تقویت روابط دو کشور گفتگو کرد. در این دیدار هر دو جانب یک موافقتنامه را امضا کردند که بر اساس آن هند به نیروهای پلیس این کشور آموزش می‌دهد و در تداوی و معالجه سربازان زخمی افغان همکاری می‌کند. پیش از این هم هند در رابطه با تداوی نظامیان افغان کمک می‌کرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفت این تعهد برای افغانستان خیلی مهم است و هند این تقاضای افغانستان را با پیشانی باز پذیرفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید بر اساس استراتژی جدیدش در نظر دارد که به هدف موفقیت مذاکرات صلح یک اجماع ملی را تشکیل دهد. معاون این شورا گفته است که قرار است در آینده نزدیک هیئت رهبری این شورا به هدف ملاقات با مقامات، علما، متنفذین و جوانان جهت شریک ساختن استقامت کاری این شورا به همه ولایات افغانستان سفر کنند. برخی کارشناسان این اقدام شورای عالی صلح افغانستان را در دراز مدت برای موفقیت در مذاکرات صلح با مخالفان مؤثر می دانند. جزئیات بیشتر را در این مورد آرزو غیاسی گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید شریک نمودن استراتژی جدید با مقامات محلی، شخصیت‌های تأثیرگذار و جوانان، عام ساختن ندای صلح و تشریح نمودن استقامت کاری این شورا با مردم از اهداف عمده سفر هیئت رهبری این شورا به ولایت خواهد بود. عطارحمان سلیم معاون این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که هیئت رهبری شورای عالی صلح در نظر دارد تا به هدف موفقیت مذاکرات صلح اجماع ملی تشکیل دهد.
در نظر داریم که هیئت رهبری شورای عالی صلح به تمام ولایات کشور سفرهای داشته باشند و اوج پالیسی و استراتژی جدید شورای عالی صلح را شریک بسازند به همراه هسته‌های رهبری ولایت‌های مربوطه و اعضای شورای عالی صلح، متنفذین، علما، جوانان، اهم از خانم‌ها و آقایان، تا یکی اگر خواست خدا باشه ما از این طریق برسیم به یک اجماع ملی در رابطه با روند صلح.
آقای سلیم افزود که کمیته های ولایتی شورای عالی صلح که فعالیت هایشان در حدود 2 سال تعلیق شده بود دوباره به فعالیت آغاز نموده و قرار است تا رؤسای آن جهت معلومات در مورد خطوط اساسی استراتژی جدید این شورا به کابل بیایند. و ای گفت که شورای عالی صلح به کمیته های ولایتی 3 ماه وقت تعیین نموده تا در مورد چگونگی آغاز مذاکرات صلح با مخالفین مسلح، تشکیل اجماع ملی و ترویج فرهنگ صلح از خود ابتکار عمل نشان دهند، در غیر آن فعالیت هایشان دوباره متوقف خواهد شد. به تازگی شورای عالی صلح افغانستان از نهایی شدن استراتژی جدید این شورا خبر داد که ایجاد کمیته ویژه، سرعت بخشیدن روابط با مخالفین مسلح و استفاده از نظریات تمامی اقشار جامعه برای تامین صلح از نکات مهم این استراتژی می باشد. این در حالی است که محمد اشرف غنی روز سه‌شنبه هفته جاری در ملاقات با رهبری شورای عالی صلح در ارگ ریاست جمهوری افغانستان از این شورا خواست که در سراسر افغانستان برای تامین صلح تلاش کند. برخی از آگاهان این اقدام شورای عالی صلح را برای موفقیت مذاکرات صلح با مخالفین مسلح در دراز مدت مؤثر می خوانند، اما تاکید دارند که این کارها نباید جنبه نمایشی داشته باشد. حسیب شینواری در مورد می گوید
این مربوط به پلان و استراتژی آنان می شود که اینها از کدام طریق می خواهند فعالیت هایشان را به پیش ببرند. اگر در این پلان جدیدشان اینها فعالیت هایشان را تغییر می دهند تا بتوانند به گونه مؤثر با جامعه کار کنند و با مردم زمینه بحث را فراهم سازند و فعالیت های عملی داشته باشند، نه نمایشی، در آن صورت اطمینان دارند که در دراز مدت تأثیر خواهد داشت.
این در حالی است که در گذشته مردم، فعالان مدنی و کارشناسان امور با انتقاد از کارکردهای شورای عالی صلح، دستاوردهای این شورا را در راه صلح و تفاهم میان افغان‌ها اندک و بعضاً هیچ عنوان کرده اند. اما رهبری این شورا تغییر در استراتژی و توافق صلح با حزب اسلامی را مثال خوبی از موفقیت‌هایشان یاد کرده، گفتند که در آینده نیز اعضای این شورا ثابت خواهند ساخت که در راستای به موفقیت رسانیدن پروسه صلح جدی و با برنامه به پیش خواهند رفت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی باشندگان و اعضای شورای ولایتی فرا حملات اخیر مخالفان مسلح بر پوسته های امنیتی در این ولایت را نگران ساخته است. به گفته آنها اگر در این مورد تدابیر شدید گرفته نشود، منجر به سقوط این ولایت خواهد شد. این در حال است که در طی هفته گذشته بیش از 20 تن از مخالفان مسلح بعد از حملات گروهی بالای پوسته های امنیتی کشته شدند. جزئیات بیشتر را احمد شاه فطرت از ولایت فراه گزارش می‌دهد.
دادالله خانی منشی شورای ولایتی فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید که شدت حملات مخالفان مسلح دولت در این اواخر برای پوسته امنیتی نشان دهنده ضعف مسلح امنیتی می باشد. با گفته او تنها در هفته گذشته بیش از 20 تن از نیروهای امنیتی در حملات مخالفان مسلح دولت بالای پوسته امنیتی کشته شده است که این کار دیگر برای شورای ولایتی و همچنین مردم فرا قابل تحمل نیست. و از دولت مرکزی میخواهد که در مورد امنیت بین ولایت توجه جدی نموده و در غیر آن عواقب خوبی را در پی نخواهد داشت.
یک تشویش کلان است. ما از حکومت وحدت ملی خواهان عزیزیم که در این مورد توجه کنند و ما مردم ما و بیشتر از این حوصله ایشان به سر رسید است. ما بر حکومت وحدت ملی از همینجا هشدار میدیم اگر ولایت ما توجه نشود، خدای نخواسته ولایت ما به سقوط مواجه میشود.
در همین حال مسئولان ولایتی فرا میگویند که حملات گروهی مخالفان مسلح برای پوست امنیتی از جمله تاکتیک های جدید این گروه بوده و برای دفع آن تلاش های صورت خواهد گرفت. محمد ناصر مهری سخنگوی والی فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید که تلاش میشود تا حملات مخالفان مسلح خونسا کرده و همچنین در مناطقی که مخالفان مسلح حضور گسترده دارند عملیات نظامی راه‌اندازی خواهد شد.
این حملاتشان تاکتیک های جدید از سوی مخالفین است که برای پوست های امنیتی ما البته در اواخر صورت گرفته که جلو همچو حوادثی که البته در اواخر صورت گرفته بود. به نظر به عملیات و پلان های امنیتی در آینده نزدیک هم شاید یک عملات دیگی هم خواهیم بود که بتانیم که او ساحاتی که تهدیدات بلند وجود داره و تحرکات دشمن در او ساحات زیادتر است، بتانیم که از وجود مخالفین پاکسازی
کنیم. باید گفت در هفته گذشته چهارمله گروهی مخالفان مسلح در رسوالی های پشترود و پشتکوی فرا بیش از 25 تن از نیروهای امنیتی کشته شد و همچنان سه پست امنیتی نیز سقوط نموده است. با تازگی شب گذشته یک پست امنیتی در منطقه رج از سوی مخالفان مسلح دولت مورد آماج قرار گرفته که در نتیجه آن 5 تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شدند.
حدود 400 خانواده روز پنجشنبه در نتیجه جنگ بین جنگجویان داعش و طالبان خانه هایشان را در ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان ترک کردند. گفته می شود حدود 100 خانواده که توان اقتصادی داشتند خود را به شهر شبرغان رسانیده و در خانه های اقارب و دوستانشان به سر می برند. اما شماری از خانواده هایی که توان پرداخت کرایه موتر را نداشتند در مرکز ولسوالی قشتپه انتظار کمک را دارند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش می دهد.
در این اواخر به ادامه بیجا شدن صدها خانواده در اثر جنگ های شدید در ولسوالی های آقچه، خانقا و درزاب ولایت جوزجان، این بار ولسوالی قشتپه این ولایت نیز شاهد بیجا شدن بیشتر از 400 خانواده شده است. قریجات یک کباغ، سخیابات، اید محله و پمخانه شهر شبرغان در این روزها میزبان خانواده هایی هستند که در اثر جنگ بین گروه طالبان و جنگجویان داعش به این قریه ها جا بجا گردیده و در یک خانه حتی 10 فامیل هم زندگی می کنند. سلام ارباب قریه‌دار قریه چقمچقور ولسوالی قشتپه که فعلا به شهر شبرغان آمده 100 خانواده بیجا شده را سرپرستی میکند میگوید تا به حال تنها باشندگان شهر شبرغان از روی انسان دوستی به این تعداد مردم بیجا شده جای و نان کمک کردند، ولی از سوی دولت تا هنوز هیچ توجه صورت نگرفته است. وی گفت
وضعیت ولسوالی قشتیپه خیلی خراب هستن صاحب، مردم آواره شدن، در بدر هستن، دم هر کوچای جوزی جان بیچاره ها در بدر آواره هستن، پیلن اومدن دمجا بین دایش و طالب دمجا جنگ شدن، با خاطر از دمج جنگ بیچاره ها آواره شدن، همهشون دمج ولایت جوزی جان و کوچه های جوزی جان بی جای بی جگه همین جاها جابجا هستن صاحب.
حاجی حمید قریه‌دار قریه قشکل نواباد شهر شبرغان میگوید با قریه آنها نیز بی جا شده ها پناه آورده و در وضعیت بد بسر میبرند. با گفته وی این خانواده های بی جا شده امکاناتی برای معیشت ندارند.
تعداد از صد فامیل بیشتر است دیگه، از قشتیپه اومده، از این طرف ها مهاجر زیاد اومده دیگه، از مقصد خانه و جای نداره، نمیجا اولیای چهار دیوالی هست، هر کدامشون نمیجا ششته منتها به سرپناه هستن و یک سرشان رو کشته مال و کلی چیزشان انداخته، مقصد مردم یک سرش رو کشته اومده دیگه است دیگه. ما این هم خواهد کمک از دست ما میشه دیگه، اولی مولی برای معیا کردیم، من از این مردم اولیا بود، این هم اولیا رو گرفته دادیم برایشان، اینجا سرپناه کده شیشته روزشان تیر کده.
در همین حال امین الله ولسوال قشتیپه با تایید گفته های این بیجا شده ها میگوید طالبان و جنگجویان داعش از مدت دو هفته به این سو در ولسوال قشتیپه با هم درگیر شده و تا این مدت ده ها تن از هر دو طرف کشته و زخمی گردیده است. ولسوال قشتیپه همچنان گفت به نسبت درگیری جنگجویان داعش و طالبان صدها خانواده از قریه های تراغلی، چکمچقور، بیکسر و خانقای این ولسوالی به شهر شبرغان و یا هم به مرکز ولسوالی بیجا شدند. اما طالبان و گروه داعش در این مورد با رسانه ها چیزی نگفتند.
اینک همکارم ستار فروخ با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه نیو کرالا چاپ هند مطلب را در مورد مسافرت عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به دهلی نو نشر کرده است. این نشریه می نویسد آقای عبدالله برای دیدار با مقام های هندی به هدف افزایش و تقویت همکاری های دو جانبه میان کابل و دهلی نو وارد هند شده است. به نوشته نشریه هند و افغانستان هر دو از پاکستان به خاطر پناه دادن به گروه های دهشت افغان انتقاد کردند. این نشریه هندی به نقل از صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نوشته است که تروریسم و خشونت ناشی از افرادگرایی که افغانستان را متاثر می سازد تولید پالیسی درازمدت یک کشور همسایه برای بی‌ثباتی افغانستان است. آقای ربانی این سخن را اخیراً در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان در نیویورک گفته است. رئیس اجرایی افغانستان به روز پنجشنبه با نرندرا مودی صدراعظم هند و سوشما سواراج وزیر خارجه این کشور در دهلی نو دیدار کرد. نشریه نیو کرالا نوشته است پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استراتژی جدید واشنگتن در مورد افغانستان و جنوب آسیا را اعلان کرد، گفتگوها میان حکومت‌های افغانستان، هند و ایالات متحده آمریکا افزایش یافته است. این نشریه نوشته است که نیرمالا سیدهارامان وزیر دفاع هند با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته است هند مشارکتش را با افغانستان در سکتورهای مختلف به شمول مسائل انکشافی، کمک صحی، انرژی و دیگر ساحات افزایش می‌دهد، اما وی تاکید کرده است که هند به افغانستان سرباز نخواهد فرستاد. و نشریه اندین اکسپرس نوشته است که در جریان ملاقات عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و سوشما سواراج وزیر خارجه هند، دو کشور روابط دو جانبهشان را به بررسی گرفتند. این نشریه به نقل از راویش کمار سخنگوی وزارت خارجه هند نوشته است هند مشارکت استراتژیک با افغانستان را تقویت می بخشد. روزنامه ها و نشریه های هندی می نویسند که این مسافرت عبدالله عبدالله به هند و دیدارش با مقام های این کشور با دنبال نشست شورای مشارکت افغانستان و هند صورت می گیرد. این نشست در ماه جاری میلادی در دهلی نو با ریاست وزیران خارجه افغانستان و هند برگزار و روی همکاری ها میان دو کشور بحث شد.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که سپتامبر امسال مصادف است با 19 سال ایجاد سیستم تنظیم و دسترسی به اطلاعات گوگل که سیستم جستجو و دسترسی به اطلاعات را در سطح جهان دگرگون ساخت. گوگل چگونه ایجاد شد و چه اهمیت دارد؟ آرش هود. در سال 1997 میلادی لاری پیج یکی از مؤسسان آینده گوگل به پوهنتون سنفورد رفت تا دکترایش را در رشته کامپیوتر ساینس تعقیب کند. از بین آن همه مؤسس این پوهنتون به طور تصادفی به سرگی برین مؤسس آینده دیگر گوگل وظیفه داده شد تا در آشنایی با محیط پوهنتون لاری پیج را کمک کند. این تصادف آغاز همه چیز بود. این دو محصل برای رسیدن به یک هدف مشترک تصمیم گرفتند. این هدف تنظیم اطلاعات و فراهم آوری دسترسی به آن در سطح جهان بود. این تصمیم سرگی برین و لری پیج منجر به تأسیس شبکه تنظیم و دسترسی به اطلاعات گوگل شد و آنها نخستین دفترشان را در گاراژ خانهشان افتتاح نموده و به کار آغاز کردند. اینک 19 سال از آن زمان می گذرد و دفتر مرکزی گوگل که از گاراژ یک خانه آغاز شده بود در یکی از زیباترین و قیمتی ترین مناطق کالیفرنیا در امریکا موقعیت دارد. حدود بیش از نصف نفوس کره زمین یعنی بیش از 4.5 میلیارد تن در 160 کشور جهان از شبکه تنظیم و دسترسی به اطلاعات گوگل استفاده می کنند. در شبکه جهانی اینترنت گوگل بیشترین استفاده کننده را دارد. 72,053 کارمند برای شرکت تکنولوژی گوگل کار می کنند و سرمایه آن در ماه دسامبر سال 2016 میلادی 89.46 میلیارد دلار بود. گوگل دیگر امروز صرف یک سیستم تنظیم و دسترسی به اطلاعات نیست، به بزرگترین شرکت تکنولوژی مدرن در سطح جهان تبدیل شده است و در عرصه‌های مختلف تکنولوژی از موترهای بدون راننده تا عینک‌ها و لنزهای هوشمند گرفته تا تحقیقات در عرصه‌های مختلف علمی و تکنولوژی مدرن، تشویق و انکشاف آموزش و نوآوری در سطح جهان فعالیت دارد.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
اخیراً حکومت ایران بیش از 200 زندانی افغان را که در زندان‌های این کشور محبوس بودند تسلیم حکومت افغانستان کرد. اما تعدادی از افغان‌ها هنوز هم در زندان‌های سایر کشورها به شمول تاجیکستان و دبی زندانی‌اند. در اینجا پیام‌های چند تن از شنوندگان رادیو آزادی را در این مورد با هم می‌شنویم.
از پیام‌های شما.
الو، سلام علیکم. اسم من نسیمه. من میخواستم پرسان کنم که برای چی زندانیای تاجیکستان هنوزم انتقال ندادن؟ مادرادرم در زندان در تاجیکستان مدت 5 سال از زندانیت، هیچ دسترسی به برادرم نداریم. پدرم یک جگروال متقاعد موسسی 77 سالش است، هر روز به وزارت خارجه مراجعه میکنه. هر جایی که پدرم میره برازی میگن که ما یک ماه دیگه میاریم، دو ماه دیگه میاریم. ما نمیفهمیم به کشور به کجا ما مراجعه بکنیم که جواب مثبت بگیریم. همین حکومت فعلی مسئول تمام ما هستش، تمام افغانا در سراسر جهان. برادرم مریض است، به تاجیکستان دسترسی نداریم.
اینجا هم خالد ولد عبدالله، ما از زندان مرکزی دبی تماس گرفتیم. مدت 12 سال در حبس میکشم. در دبی کنسولی داریم، نه ریزای ما را نوشته میکنه، نه میای اینجا خبر ما را میگیره. بسیار با مشکلات خاص مواجه هستیم. زمان اون محمد اکرم دی زد دبی بندی خانه نه تلفن کردمی دی دا تقریبا مونگ یول از کاله کی دلتا جی بندی خانه که پراته یو دی مونگ ایسو خبر نینیسی. سالو کاله مخی مونگ تا ویلی و چه دی مونگ تاست بوز و افغانستان بندی خانه تا و رو را که تروس پوره ایسو خبر نینیسی.
ایالات متحده ای امریکا از اداره نظارت از انرژی اتمی سازمان ملل متحد خواسته است در مورد تأسیسات اتمی ایران تحقیقات بیشتر کند. مقامات ایرانی قبلا گفته بودند به تفتیش تأسیسات نظامی این کشور اجازه نمیدهند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده امریکا در سازمان ملل متحد میگوید برخی از کشورها تلاش میکنند که ایران را از تفتیش اضافی انرژی اتمی نجات دهند. نیکی هیلی هشدار داد در صورتی که تأسیسات هسته‌ای ایران تفتیش اضافی نشوند، موافقتنامه هسته‌ای تهران با 6 کشور مقتدر جهان یک تعهد میانتهایی بیش نیست. خانم هیلی این مطلب را در حال بیان میکند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در طی 2 هفته آینده باید در مورد اینکه ایران آیا مطابق موافقتنامه اتمی عمل میکند و یا نه به کنگره امریکا اطمینان دهد. فرستاده امریکا در سازمان ملل متحد در یک اعلامیه‌ای که دیروز به نشر رسیده گفته است در صورتی که موافقتنامه اتمی با ایران معنای داشته باشد، پس طرفین ذی‌دخل باید در مورد مواد این موافقتنامه یک تفاهم مشترک داشته باشند. مقام های ایران از قبل گفته بودند که به تفتیش تاسیسات نظامی این کشور اجازه نمیدهد. این در حالی است که اداره بین المللی نظارت از انرژی اتمی گفته که در قسمت تفتیش تاسیسات نظامی و ملکی باید کدام تفاوت در میان نباشد. نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد میگوید برخی کشورها در تلاش نجات ایران از تفتیش اضافی میباشند. هرچند خانم هیلی از کدام کشور خاص نام نگرفت، ولی خبرگزاری فرانس پرس از قبل یک منبع دیپلماتیک نخواست از بین نام گرفته شود گفت هدف خانم هیلی روسیه است. ایالات متحده آمریکا در این اواخر انتقادها روی موافقتنامه اتمی ایران با 6 کشور مقتدر جهان را افزایش بخشیده است. موافقتنامه ای که دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش وعده فسخ آن را داده بود. در این حال جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سخنرانی روز چهارشنبه خود در مرکز تحقیقاتی آسیا پاسیفیک هشدار داد که خروج واشنگتن از موافقتنامه اتمی یک اشتباه استراتژیک خواهد بود.
به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حالا توجه کنید و سرخط چند خبر مهم. قرار است رئیس جرایه حکومت افغانستان امروز در هند در مرکز شورای تحقیقاتی ICWA سخنرانی کند. در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولایت پکتیا 5 جنگجوی مخالف دولت افغانستان کشته شدند. در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی یک موتر رنجر آتش گرفت. فردا دومین مسابقه یک روزه 50 آوره کرکت بین تیم‌های زیر 19 سال افغانستان با تیم بنگلادش برگزار می‌شود. یک گروه حقوق بشر پاکستان خواستار رهایی رئیس سابق مکاتب خصوصی پاک ترکیه آن کشور شد. ترکیه می‌خواهد در عکس العمل به همه پرسی اخیر در مورد استقلال کردستان عراق یک اجلاس مشترک را با ایران و عراق برگزار کند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش یک نوار صوتی را به نشر رسانیده می گوید آواز ابوبکر البغدادی رهبر این گروه است. و دیپلماتان روسیه و کره شمالی امروز در مسکو به خاطر بحث در مورد بحران کره ملاقات خواهند کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته در بخش اقتصاد و تجارت دستاوردهای خوب داشته، پیشرفت‌های زیاد در این عرصه به وجود آمده است. وزارت مالیه افغانستان نیز از افزایش عواید ملی خبر داده است. اما کمیسیون اقتصاد ملی ولوسی جرگه میگوید حکومت افغانستان در این مدت بیشتر روی پروژه‌های کار کرده است که برای بهبود اقتصاد مردم در شرایط حاضر مفید واقع نشده است. کارشناسان افغان تاکید میکنند که حکومت باید برای رفع مشکلات بیکاری و اقتصادی مردم دست به کار شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش مفصل از جاوید حسنزاده میشنوید.
در حالی که گفته می شود هنوز هم 40% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی داشته و تهدیدات امنیتی هم چالش عمده فراراه تجارت و سرمایه گذاری در کشور خوانده می شود، اما حکومت وحدت ملی دستاوردهایش را در 3 سال گذشته در بخش اقتصاد و تجارت مؤثر می داند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که حکومت افغانستان در 3 سال گذشته دستاوردهای خوبی در بخش اقتصاد، تجارت و ترانزیت داشته و در این راستا گام های مؤثری برداشته است.
بخش تجارت و ترانزیت و اقتصاد ما دستاوردهای ملموس و عینی را داریم. امروز مسیرهای متعدد برای ما باز هست، از بندر چابهار گرفته تا کنه تا مسیرهای خط آهن، زمینی و هوایی. ما مسیرهای متعدد در حال باز کردن هستیم با کشورهای آسیای میانه، در یک رابطه بسیار عالی قرار داریم.
آقای مرتضوی همچنان با اشاره به افتتاح بند سلما در هرات میگوید در بخش مدیریت آبها نیز گام های موثر برداشته شده است و در حال حاضر ده ها بند دیگر تحت کار قرار دارد. این در حال است که حکومت افغانستان در 3 سال گذشته در بخش های اقتصاد، تجارت و ترانزیت کارهای را انجام داده و پروژه های بزرگ اقتصادی را با همکاری کشورهای منطقه به خصوص آسیای میانه افتتاح نموده است. افتتاح پروژه تاپی، بندر آقینه، پروژه کاسا 1000، امضای موافقتنامه بندر چابهار، افتتاح بند سلما در هرات، خط آهن میان چین و افغانستان، ایجاد دهلیز هوایی میان افغانستان و هند، سفر مقامات افغان به کشورهای مختلف و امضای قراردادهای اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی را میتوان بخش از تلاش‌های حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته یاد کرد. افغانستان پیش از این به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داشت، اما در سال 1394 به عضویت کامل این سازمان درآمد. حالا مشکلات ترانسپورتی، افزایش صادرات، زیاد تولیدات داخلی و وصل شدن افغانستان به بازارهای بین المللی به شکل مطمئن، سهولت‌هایی هستند که به گفته مقام‌های افغان به خاطر شامل شدن افغانستان در این سازمان فراهم می‌شود. کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه هرچند کارکرد حکومت را در بخش‌های اقتصاد و تحکیم روابط با کشورهای منطقه و جهان مهم می‌داند، اما می‌گوید کارهای انجام شده برای بهبود زندگی مردم در شرایط فعلی تاثیرگذار نیست. فاطمه عزیز، یک عضو این کمیسیون، در مورد به رادیو آزادی گفت:
در رسانه‌های اقتصادی درست است که کارهایی کردند که شاید در آینده بتواند یا نتیجه مردم افغانستان ببیند، یعنی برای ضرورت فعلی مردم زمینه مساعد برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. بنان خود از این باعث میشه که از نظر اقتصادی مردم باز هم به سطح پایین تر روز به روز قرار بگیرن. ببین گراف بیکاری را ببینیم که امروز چقدر جوانای ما روز به روز بیکار هستند.
اما از سوی دیگر مسئولان وزارت مالی افغانستان از افزایش سطح عواید ملی خبر داده و تاکید میکنند که در نتیجه تلاش هایی که ظرف 3 سال اخیر صورت گرفته، سطح عواید کشور افزایش یافته است. حبیب الله زدران، رئیس عمومی عواید وزارت مالیه، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سالهای گذشته ما هیچ وقت عواید ما 100 میلیارد بالا نرفته بود، مگم سال اول حکومت وحدت ملی عواید ما با 120 میلیارد در حدود ازی بود، سال گذشته 132 میلیارد بود، امسال هدف ما 152 میلیارد است. با این تعهد ما است با صندوق وجهی بین المللی IMF و انشاءالله با آسانی ایران به دست میاریم.
اتاق تجارت صنایع افغانستانی تایید میکند که حکومت برای رشد کاروبار تجارت و به خصوص صادرات کارهای زیادی را انجام داده و اضافه از 50% در این بخش موفق بوده است. اما خانجان الکوزای معاون این اتاق میگوید با وجود تلاش های حکومت در 3 سال گذشته، هنوز هم برخی چالش ها فراراه سرمایه گذاری و تجارت افغان وجود دارد که باید به آن توجه شود.
یک اراده وجود دارد دمی دولت، اما مشکلات هم است. تا هنوز هم امنیت یک چالش جدی است. دزدی ها و موانع در مقابل سرمایه گذاری را ایجاد می کنند. فساد هم یکی از چالش های بسیار جدی در مقابل سرمایه گذاری و سکتور خصوصی تا هنوز است. برق مشکلی است، موضوع زمین است، تا هنوز مشکل زمین وجود دارد. خود پارک های صنعتی که جور شده در امو امی خدمات اجتماعی و خدمات زیربنایی هیچ نیست.
آقای حلقوزه همچنان میپذیرد که حکومت در جهت حل مشکلات فراراه تجارت و سرمایه گذاری در کشور با آنان مشوره های را انجام داده است. در این حال کارشناسان افغان میگن حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته در بخش پروژه های بزرگ اقتصادی تلاش های زیادی را انجام داده است، اما اقتصاد کشور رشد خوبی نداشته است. عبدالقادر جیلانی، یکی از این کارشناسان، سفارش میکند که حکومت وحدت ملی باید به تلاش هایش در بخش های مختلف ادامه داده و کارهای را نهایی سازد که روی دست گرفته است.
حکومت باید استراتژی انکشاف ملی را تطبیق کنه. بالای از ما بسیار زیاد پول مصرف کردیم، باید بالای از کار صورت بگیره و اولویت های ملی را که امسال ما دیدیم که مشخص شده بود، باید دیگه هم در اولویت های ملی کار صورت بگیره. و اولویت های ملی ما معرف است، صحت است، امنیت است، که در این سکتورها سرمایه گذاری صورت بگیره و حکومت پروژه های طویل مدت را ایجاد کنه.
وی همچنان تاکید میکند که حکومت در مدت باقی مانده در کنار دیگر مسائل باید تصدی ها و فابریکات نساجی را در کشور فعال ساخته و از این طریق زمینه کار را برای مردم فراهم سازد تا اقتصاد کشور رشد کرده و در زندگی مردم تغییر مثبت رونما گردد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، خوشحال هستم که باز هم وقت نشر برنامه خودتان فرا رسیده و در برنامه کنونی در رابطه با دوره 4 کمپاین محو پولیو با محترم میرجان راسخ، مسئول آگاهی عامه پروگرام های محو پولیو وزارت صحت عامه، گفت و شنوده داریم. با ما باشید.
شنونده
خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و شنوندگان رادیو محترم آزادی.
آقای راسخ، در رابطه با کمپاین دوره چهارم پولیو میشه که بر ما کم معلومات بدین؟
تشکر. قسمی که شما هم در جریان هستین، امروز دوره چهارم کمپاین سرتاسری واکسین پولیو آغاز شد.
این کمپاین که شما راه اندازی کردین، کدام ولایت شما زیادتر در نظر گرفتین؟
در این کمپاین قسمی که شما هم در جریان هستین، سالانه وزارت صحت عامه یک سلسله کمپاین های غیرت به خاطر محو پولیو راه اندازی میکنه. بعضی کمپاین هایشان سرتاسری است، یعنی در تمام ولایت افغانستان تطبیق میشه، و بعضی کمپاین هایشان فرعی است که او در او ولایتی که با تهدید محو پولیو مواجه است اونجا تطبیق میشه. و این کمپاین هم تمام ولایت افغانستان تطبیق میشه، صرفا در 15 ولسوالی ولایت هلمند و قندار این کمپاین کمی به تعویق افتاده ده، یعنی در ماه بعدی اونجا تطبیق میشه.
چرا به تعویق افتاده؟
چون نصاحات گفتیم که با تهدید بلند گردش ویروس پولیو مواجه است. در اونجا قبلا ما در ماه قبل کمپاین داشتیم، او و می ولسوالی 15 ولسوالی را که نام گرفتیم به نام ولسوالیایی که بیشتر بالا از اون تمرکز صورت میگیره به اونام یاد میشه. ما ماه قبل در اونجا کمپاین داشتیم، باز در طبق اسکیجول و برنامه ما کمپاین بعدیش در ماه بعدی است.
یک تعداد اطفال را شما مشخص ساختین که در این کمپاین باید واکسین بکنین. آیا شما توانمندی زیرا دارین که همه ای اطفال باید واکسین شون؟
نیمه 9.9 میلیون طفل را هدف قرار دادیم که در جریان یک کمپاین ما واکسین بکنیم. البته رسیدگی به تمام همه اطفال نسبت به بعضی مشکلات و امنیتی و چالش هایی که در وجود داره، ممکن رسیدگی به رزنا مقدور نباشه. آخرین آمار را که ما دریافت کردیم، بر ما گزارش داده شد که در حدود 144,000 طفل تا هنوز هم دسترسی بر اونا مقدور نیست، نظر به می تهدیدات و مشکلات امنیتی. ولی باز هم تلاش ها و جریان داره که اگر خواست خدا باشه که در جریان امی کمپاین ما بتانیم تا حد امی اطفال را که به حساب تانوز بر ما گزارش داده که به روزنا دسترسی مقدور نیست را هم واکسین کنیم.
آیا امرای واکسین ضد پولیو کدام ادویه دیگر هم برای اطفال میتین؟
در این کمپاین ما هم تابلت های ضد کرم روده را هم شامل این کمپاین ساختیم که تقریبا برای 5.9 میلیون طفل امی تابلت ها داده میشه که سنینشان یعنی یا عمرشان بین 2 ساله الی 5 ساله باشه.
در ولایت که شما گفتین ناامن است، چطور تلاش میکنین؟ یعنی از کدام راه استفاده میکنین تا اطفالی که در مرز پولیو قرار دارن واکسین برشان برسه؟
البته در کل تمام پروگرام های وزارت صحت عامه یا عرض خدمات صحی بی‌طرف است، یعنی سیاسی نیست، این برای مردم است، برای عام مردم است که او در هر صحه که باشه وزارت صحت عامه خود میره مکلفیت خود میدانه که دوج خدمات عرضه بکنه، چون خدمات برای مردم است. حتی در این اواخر در این وقت ها که شما ببینین تو در کتله های مردم، تو ده های مردم، جامعه مدنی زیاد با ما دخیل شده اند این کمپاین. ما به طور مثال این کمپاین چند روز قبل با کرکت بورد افغانستان، با ورزشکارای کرکت افغانستان کمپاین آغاز کردیم، چون پروگرام بی‌طرف است. اما در ساحات و در مناطقی که در اونجا تهدید وجود داره، مردم با ما همکاری دارن، مردم محل، بزرگان قومی، که این کمپاین در تمام افغانستان هم از یک ساحات تحت کنترل دولت است یا از تحت کنترل دولت بیرون است، چه کمپاین ما تطبیق میکنیم. و در این قسمت هم الحمدلله موفق بودیم که فیصدی دسترسی مردم به این کمپاین در حدود 98% است. بسیار به یک فیصدی بزرگ مردم به خدمات امی کمپاین دسترسی داره.
میشه که نقش علما، بزرگان که در امون منطقه هستند، مقریه هستند، چقدر اثر گزارش و چی نقش دارن؟
واقعا نقش از اونا زیاد برجسته است برای ما در هر قسمت، هم در قسمت تطبیق موافقانه کمپاین برای ما نقش از اونا زیاد ارزنده و مهم و برجسته است، و همچنان در قسمت بلند بردن سطح آگاهی عامه. و بسیار تمرکز ما بالای اونا بوده و از اونا همواره خواهش کردیم که با ما در این قسمت همکاری داشته باشن، چون بدون همکاری اونا ما نه کمپاین به طور موافقانه تطبیق کرده میتوانیم و نه هم سطح آگاهی مردم را بلند برده میتوانیم. بنابراین نقش از اونا را در پهلوی رسانه ها ما بسیار مهم و برجسته میدانیم.
شما 15 ولسوالی را یادآور شدین که بسیار ناامن است، که امکانات از این نیست که شما با آسانی برین اطفال اونجا را واکسین ضد پولیو کنین. خب به خاطر از این مردم چی کارها را شما تا به حال انجام دادین؟ به خاطر آگاهی دهیشان منظورم است.
15 ولسوالی را که ما پیشتر یاد کردم که در ولایت قندار و هلمند است، اونجا چون در سال روان ما دو واقعه از ولایت قندار داشتیم و دو واقعه هم از ولایت هلمند، به این معنا که گردش اینمی ویروس محدود شده در یک ساحه کوچک جغرافیای افغانستان، در اونجا تمرکز ما زیاد است و دلیلش هم همی بوده که چون با هم مرز است با پاکستان رفت و آمد و مردم هم بیشتر است با مردمان او طرف سرحد، از او طرف همی ویروس انتقال پیدا میکنه، یک تهدید است که ما اونجا احساس میکنیم و در پالوی از این مشکلات امنیتی اونجا ما مشکل داریم و خوشبختانه ایران بگیم که ما به اصطلاح گردش ویروس پولیو را محدود ساختیم در یک ساحه کوچک همی جغرافیایی افغانستان. در اینجا در قسمت آگاهی عامه ما چند فاکتورا را در نظر گرفتیم. یکی ازی که در محل بزرگان محلی، علمای دین، بزرگان قومی، استادان مکاتب و پانتونا، جوانان یا بسیار رول و نقش عمده را دارن در قسمت، هم در قسمت آگاهی عامه و همچنان در قسمت تطبیق موافقانه همین کمپاین. اگر همکاری اونا نبوده باشه کمپاین ما همونجا به شکل موافقانه پیش نمیره و همچنان آگاهی بلند نمیره، ممکن نزد مردم سوالات ایجاد شوه که چرا این کمپاین به شکل رایگان تا دروازه خانه ما میه. دیگه نقش زنا بسیار برای ما برجسته است و ما کوشش کردیم که می اقشار مردم را با خود داشته باشیم در این پروگرام و اونا همراه ما همکاری دارن و بسیار یک فیصدی کوچکی است که اونا یک تعداد تانوز هم مخالفت نشان میتن و اون مخالفتشان هم در یک سطح کوچکی است. واکسین پولیو کاملا مسئول است، هیچ گونه عوارض جانبی نداره و برای اطفالی که مریض است و یا اطفالی که نوزاد است تطبیق واکسین بیشتر ضروری و لازمی است، چون بدن از اونا معافیت اونا ضعیف است در مقابل امراض، دیگه به او خاطر تطبیق واکسین برای اونا بسیار زیاد مهم است. در کل گفته میتونیم که واکسین هیچ گونه عوارض جانبی نداره و همچنان از نظر شرعی هم در افغانستان و هم در سطح علمای دینی در سطح جهان این واکسین بر تطبیقش برای اطفال حتمی و ضروری پنداشته شده.
در قسمت راه اندازی واکسین ضد پولیو شما زیادتر با کدام مشکلات روبرو شدین؟
مشکلات ما از لحاظ مالی و از لحاظ معاونت ها و کمک های تکنیکی لاالحمد مشکل جدی نداریم. در قسمت تطبیقش در بعض موارد تهدیدات امنیتی یک چالش و یک مشکل در برابر این پروگرام بوده. در کل گفته میتونیم چالش و مشکل عمده ما همه تهدیدات امنیتی و مشکلات امنیتی است.
اشخاصی که واکسین میکنند خانه به خانه میگردند، آیا اشخاص ترنینگ شده هستند، مسلکی هستند یا خیر؟
بله، ما چند قدم ها را قبل از تطبیق کمپاین او را در نظر میگیریم و بر آمادگی کمپاین و آمادگی ها را انجام میتیم که از او جمله یکی هم می آموزش و ترینینگ واکسیناتور هاست. در پهلوی ازی که ما می واکسیناتور ها را آموزش میتیم، کسایی که از این پروگرام نظارت میکنن ناظرین را هم آموزش میتیم و کسایی که به حساب اما هنگی ایجاد میکنن در تطبیق کمپاین اونا را هم آموزش میتیم و حتی در انتخاب می واکسیناتورا که چون این واکسیناتورا اکثریتشان اونا داوطلب است با ما، در اونجا هم دقت صورت میگیره. بعض مواصفات و کریتریا را برای انتخاب از اونا ما تعیین کردیم که کدام شرایط را اون واکسیناتور و اون رضاکار داشته باشه که او شامل کمپاین شوه.
واکسین پولیو به دو طریقه انجام میشه، یکی که زرق میشه، پشکوری میشه و دومش هم قطره که در دهنشان مندازه. شما در این کمپاینتان از کدام طریقه استفاده میکنید؟
معمولا کمپاینای زرقی که ما میگیم از طریق پیشکاری که تطبیق میشه او در مراکز صحی انجام میشه و این کمپاینایی که قطره واکسین پولیو واکسین خوراکی است، این دمی کمپاینا در جریان همی کمپاینا برای اطفال رسانده میشه. دیگه در اینجا هم ما همی کمپاین خوراکی را برای اطفال تطبیق میکنیم و اطفالی که سنشان زیر 5 سال است.
خب در اخیر برنامه قرار گرفتیم، پیامتان به خانواده ها و مادرایی که مانع واکسین شدن اطفال خود میشن مشنوید.
این کمپاین به خاطر مسئولیت و به خاطر حفاظت اطفال زیر سن 5 سال از فلج دائمی است. یعنی خدای نخواسته قسم نشه که به اثر غفلت والدین، خانواده ها، طفلشان به این مرض مصاب شوه، یعنی طفلشان برای همیش طفلشان فلج شوه و بار دوش خانواده و جامعهشان شوه. یعنی والدین و خانواده و در کل مردم از این فرصت استفاده از این کنه به ایمانه که اطفالشان را واکسین بکنه.
تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو زدی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، به برنامه خوش آمدید. آیا شما هم گاهی از دواهای خود سر و یا از یک دوا چندی نفر استفاده کرده اید؟
توانش ندارم که در دکتر یک دواخانه باسته از امو دوا میارم.
کاکای مام از تفلک خود آورده، شربت شعورم خوردم، مادر کلانم آورد دوره خوردم.
خوردن دواهای خودسر چه مشکلاتی را به بار آورده می تواند؟
خوازم یک پاراستامول سر قلبش تاثیر کرد و از بین بردش.
و استفاده معقول ادویه چی گونه و چطور است؟
پاراستامول نه فهمم که مسر درد است. گپ اینجا است که وقتی که ما پاراستامول را می خوریم یا هر دوای دیگه را می خوریم، داخل خون میشه.
با این موضوعات حیاتی ما را در این برنامه همراهی کنید. شاید شما هم دیده و یا شنیده باشید زمانی که در یک خانواده شخصی مریض می شود و دوا می گیرد، در این اثنا که فرد دیگر خانواده هم مریض می شود از همون دوا استفاده می کند. و یا هم برخی از خانواده ها به خاطر سهلنگاری و یا هم بنابر ضعف اقتصادی خانواده هایشان می روند به دواخانه و به خواست خود دوا می خرند و استفاده می کنند. و برخی ها از دواهایی که خودشان می خورند به دیگران هم می دهند. اما دکتران میگن مصرف دواهای خودسر و بدون مشوره دکتر نه تنها مریضی را برطرف نمی کند، بلکه جسم را در مقابل امراض ضعیف ساخته و بالاخره سبب به وجود آمدن امراض و عکس‌العمل‌های مختلفی در یک شخص شده می تواند. بیایید در آغاز برنامه به گپ‌های شماره از مردم توجه کنید که چگونه از ادویه‌جات استفاده می کنند.
نام مرجان، کجا زندگی میکنی؟
کدام خود کابل زندگی میکنی؟
خودت گوی دوا شربت یا تابلت به نسخه گرفتی؟
آه چطور نمیگرم، او قطوانش ندارم که در دکتر یک دواخانه باسته از امو دوا میارم. اینمی دوا را که میخورم دیگه از می دردگی نفسم برایه. کپسول سیخ قگب چیچه چیچه گولیگه کاسته از امو را که میخورم بازی دیگه از می دردی دیگه نام خورده نمیت. اگه پای خوب کنه گرده را درد میگره، گرده را که خوب شوه کمر دیگه خو مجبوری اونم بوده دیگه، چرا که توان دکتر رفتن ندارم.
نام سیما،
دینم کابل زندگی میکنی؟
گوی شده که دوای خود سر خورده باشی؟
آه میم دوای بر تسکین درد میخورم، هر وقت میخوریم. ازم دواخانه که میگم بر سردردی یا بر میده بته میته برما.
چرا پیش دکتر نمیری؟
پیش دکتر که بریام نخصه بته دکتر دوایش تاثیر نمیکنه، دوایش بیخی به تاثیر است. با مخاطر باز ما از دواخانه دوا میگریم.
نامک چی هست قندم؟
نیلوفر.
ها نیلوفر جان، چند ساله هستی؟
16 ساله.
مریض میشه دوا چه قسم استفاده میکنی؟
من زکام بودم، استرفه میکنم و گلین درد بودم. کاکای ما از تفلک خود آورده، شربت شعورم خوردم، مادر کلانم هم آورد دوره خوردم تا بال مریضی ما جور نشد.
شربت چی بود که آورد؟
شربت استرفه بود، دو بوتل هم خوردم اما جور نشد.
دیده شده است که دلسوزی برای یک مریض و دادن دوا برای او سبب مرگ یک شخص شده است. فایزه باشنده خیرخانه مینه کابل در این باره قصه ای دارد.
یکی از همسایه ما گفت بسیار جانم درد میکنه، یک دوا بده که بخورم جور شم. همسایه داخل اولی ای که برش داد تو دمو، البته مرگش بود، وقتش پوره شده بود. مثلا چوارش نبود، وظیفه بودن. اگر تکلیف قلبی هم داشت و فشارشان دائم بالا می بود، خوازم یک پاراستامول سر قلبش تاثیر کرد و از بین بردش.
اما محمد که در منطقه میدان هوایی کابل زندگی میکند میگوید او اصلا زمانی که خودش و یا دیگر اعضای خانوادهش مریض می شوند، نزد دکتر می روند و به مشوره او دوا گرفته و استفاده می کنند.
فامیل مام که مریض را رئیش می کنند شفاخانه، چه که دستیتش خرابی پیدا می کنند.
به همین ترتیب خانم سارا باشنده چارقلعه چاردی کابل که خودش هم از مدت چند سال درد پا دارد گفت، عدم تشخیص و دواهای بی‌کیفیت سبب شده است که او دیگر دلخوش نکند که نزد دکتر برود و دوا بگیرد.
با خدا دکتر جان پیش دکتر رفتیم، معاینات با کلی چک کردیم، اون دوا شید نماند و خوردم ولی که نه برای ما فایده نکرد. اما درد پای امو سوزش هم در آنک میریم به ما بینیم پای مکنم میخه میزنیم.
به همین صورت برخی ها بعد از استفاده یکی دو روز دوا وقتی تاثیرات آن را ندیدن زود دوا خوردن را رها میکنند. سارا یک تن از مادران در امین ارتباط قصه دختر جوانش را برای من گفت که چند روز قبل دخترش مریض بود و پیش دکتر رفت و دوا گرفت، اما بعد از خوردن نصف دوا دیگر آن را نخورد. این که دختر خانم سارا چی مریضی داشت و چرا دواهایش را تا اخیر استفاده نکرد، در این مورد از خانم سارا بشنوید.
دختره که مریض است میبرم اون دوا رو میارم و دوا رو دختر گاهی میخوره گاهی نمیخوره، نمی بغل روش درد میکنه.
استخوانش یا مرش؟
امی روی بیخی همه تو بیخ گوش پوندیده. با خدا نمی دیوغانم بردم دوا گرفتم نصفش خوردم، میگم مادر مرا جور نمیکنه. میگم تو بخو، میگه نه خوب نشدم، نصف دوا رو خورد نصف دوا مانده. حالا گفتم دیگه اگر طریق کنم دکتر دیگه اگر خوب دکتر لایق باشه ببرمش معاینات کنه که ببینه چی میگه. این بیخ گوش هم کم پوندگی داره، امی دوری گوش بسیار سرخی داره. پیشکاری نبود دخترتون، کل شربت گولی این چیزا بود. فقط دواش 5 روز خورد خلاص دیگه، دوا مانده نصف دوا تیش مانده.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. این که چه وقت و چی گونه و به مشوره کی دوا استفاده شود، در این باره مصاحبه کوتاه ما را با دکتر سیر نورمل موظف در وزارت صحت عامه افغانستان بشنوید.
دکتر صاحب، قسمی که در بیشتر خانواده دیده میشه، وقتی از طرف دکتر برشان دوا تجویز میشه، چی برای اطفالشون چی برای خودشون، اما دوزی که برشان لازم است او را به درستی تطبیق نمیکنم. نظر شما را در قسمت میخواستیم.
موضوع بسیار مهم شما مطرح کردین، من میخوام قبل از اینکه بالای خود سوال برم، اول می استفاده خود معقول عربه یعنی چی؟ به این معنی که ما دوایی را که بر مریض میتیم، دوا باید به وقتش برسه، دوای مشخص برسه، با دوز مناسب برسه، بر مدت مناسب برسه و با قیمت مناسب برسه. یعنی امید مثلا کس دوای که ضرور برش نیست میخوره، مثلا اگه دوای ویتامین اضافه میگیره، دوای آنتی بیوتیک اضافه میگیره، یک کس باید دوا را 5 روز بخوره، او 4 روز میخوره یا 6 روز میخوره، یک کس باید 100 میلی گرم دوا بگیره، او 500 میلی گرم میگیره، درست؟ و یکی که دوایی که بدون کیفیت است، او را میگیره، تمام از شامل استفاده نامعقول ادویه میشه. یک مشکل بسیار اساسی است که در جهان هم بسیار مشکلات بار آورده و در افغانستان بسیار زیاد است که آمارهای جهان نشان میده که در حدود 75% از وجات به صورت غیر معقول استفاده میشن، اگر خیلی بسیار بلند است که باید کاش پیدا بکنه. فقط 50% مردم در تمام دنیا دوا را به شکل درست استفاده میکنند.
بله، امروز بعضی کسا صحبت کردیم، اونا گفتن ما پیش دکتر رفتیم دوا برام تجویز کردن دادن دکتر صاحب، اما تاثیر نکرد، من دیگه یکی دو روز خوردیم علاج کردیم.
اینال کدام گپا هست که شامل استفاده ادویه به صورت غیر معقول میشه؟ دوزی که تجویز میشه او بسیار به باریکی خاص سنجیده میشه. ما گفتم که دوا تاثیر منفی هم داره مثبت هم داره. وقتی که ما دوز میسنجیم، ما امو میزان در نظر میگیریم که خطراتش اونم قدر باشه که کمتر از خوبی هایش باشه، یعنی به مو بالانس باید عیار شوه که هم بتونه میکروب از بین ببره و هم خطری که ممکن است پیدا بکنه او زیاد نشه، و به خاطر دوز مشخص میشه، یعنی به مو مقداری که میرسه هم میکروب از بین میره و هم خطرش کم میشه. اینا اگر ما اینا کم میکنیم میکروب از بین نمیره، و اگر زیاد میکنیم اما خطرش زیاد میشه. به خاطر بسیار حتمی است که باید دوایی که تجویز میشه به مقدار مشخص و معینی که تجویز شده و زمان معین استفاده شوه. اگر استفاده دوا درست صورت نگیره، اول زوری بلند میره تا بالاخره سبب تلفات انسانی هم شده میتونه.
بله، خب در بعضی خانواده دوای زده فشار بلند بود اطفال خوردن، این چه ضرری را در قبال داره؟
اولین گپی هست که باید خود سیستم صحت به قسمت کار بکنه. طور مثال از ورود ادویه به کیفیت باید جلوگیری شود. کنترل بالای دواخانه ها و ارگان هایی که دارو تولید میکنن باید صورت بگیره. طور مثال یک شخص باید نتونه که به بسیار سادگی از دواخانه بره و بدون نسخه یک دوا را بگیره. دوای فشار را بگیره، دوای اعصاب بگیره، دوای انتی‌بیوتیک بگیره.
این کار بسیار رایج است.
ما گفتم سر عام است. نه یک موضوع است که با بخش سکتور صحت است، موضوع دوم بخش دکترها است که دکترها باید قسمت تجویز نسخه متوجه باشن که چه مقدار ادویه را توصیه میکنن به خاطر که سیستم وجود انسان قسم ساخته شده که یک انسان مقاومتش و ظرفیتش تا انسان دیگه بسیار تفاوت داره. حتی دو شخص همسن و همجنس ما میشه بحث بکنیم که طفل و کلان اگر بزنیم یا مرد و زن اگر بزنیم این بسیار زیاد وجود داره. حتی اگر دو خانم که عین سن هستن و عین جنس هستن و حتی عین وزن هستن باز هم از نظر مقاومت با هم تفاوت هایی دارن که باید متوجه اونها بشیم. و یک موضوع بسیار مهم است که ادویه زرقی رو باید همیشه شخص مسلکیش زرق بکنه. یعنی هر کس می زرق میکنه اگر در خانه است، مادر است یا خانم خانه است، درست که اونا یاد دارن ولی خطرات را که ممکن در قبال داشته باشه و به ما قابل پیمایش نیست، به این خاطر باید کوشش شود که زرقات را همیشه اشخاص مسلکی انجام بدن. و آخرین که ما است که ادویه را باید جای مناسب نگهداری بکنیم که هم از لحاظ محیط و هوا جای مناسب باشه و هم از دسترس اطفال باید دور نگه داشته شود.
عواقب این گونه تداوی های خودسر و مصرف دوای بدون هدایت دکتر وخیم و خطرناک است، چون عوارض زیانباری را برای انسان خصوصا برای کودکان و زنان حامله می تواند داشته باشد و حتی در بعضی موارد منجر به مرگ یک فرد شده می تواند. اگر استعمال خودسران ظاهرا مرض ما را شفای عاجل می دهد، ضررهای را به اعضای دیگر بدن ما متوجه می سازد. پس صرف دکتران در این زمینه ما را می توانند راهنمایی درست کنند. شنونده های عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.